بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین در مورد حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد. مهدی کروبی میگوید هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهد کرد. و دو عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به محاربه متهم شدند. ساعت 8 بامداد چهارشنبه 7 بهمن 1388 27 ژانویه 2010. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در نزدیک به نیم ساعت آینده در مجله صبحگاهی رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای ایران و بررسی تازه‌های سیاست، اقتصاد، اجتماع، مطبوعات و ورزش. اما اول تازه‌ترین خبرها از شاهین بشیری.
سلام، صبح بخیر. سخنگوی وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که هنوز زمان برای حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک وجود دارد. این در حالی است که روز دوشنبه فرانسه از کشورهای اروپایی خواست تحریم‌ها را علیه ایران تشدید کنند. ماچاوشو به خبرنگاران گفت مذاکرات و گفتگو بهترین راه حل برای حل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تمامی طرفین خواست تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دهند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهد کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در دیدار با جمعی از چهره‌های برجسته و نخبگان سیاسی ایران با اشاره به توقیف روزنامه‌ها، بازداشت‌ها و اعمال فشارها علیه او و میرحسین موسوی گفت که تا پایان راه در کنار ملت خواهد بود و برای برگزاری انتخابات آزاد و رفع موانع موجود خواهد کشید. دبیر کل حزب اعتماد ملی از تعدی به حقوق ملت در قانون اساسی توسط برخی از صاحبان قدرت ابراز تأسف کرد. کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران اعلام کرد کوهیار گودرزی روزنامه‌نگار و مهرداد رحیمی، دو نفر از اعضای بازداشت شده این کمیته، به محاربه متهم شدند. کمیته گزارشگران حقوق بشر همچنین از فشار بر اعضای بازداشت شده این کمیته برای پذیرفتن اتهامات و همکاری با بازجوهای پرونده گزارش داده است. به گزارش این گروه، اتهامات آقای گودرزی محاربه، تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمعهای غیر قانونی عنوان شده است. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه دستگاه قضایی را به داشتن روحیه دیکتاتوری متهم و از برخورد دادستان تهران با رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت انتقاد کرد.
شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا. رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید امیدوار است که طرح تحریم صادرکنندگان بنزین به ایران هفته آینده در سنا بررسی شود. همزمان شماری از بازرگانان آمریکایی میگویند تحریم بیشتر ایران به ضرر آمریکا است. با این حساب تکلیف طرح تحریم صادرکنندگان بنزین چیست؟ یک فعال حزب دموکرات آمریکا در این باره به رادیو فردا میگوید
این فقط یک شعار سیاسیه که یه مقدار به خاطر اینکه کار دیگه ای ندارن بکنن و راه دیگه به نظرشون نمیرسه اینو مطرح کردن.
آیا از نظر میرحسین موسوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور است؟ زهرا رهنورد میگوید نه، اما یک فعال و تحلیلگر هوادار جنبش سبز به رادیو فردا میگوید
تأکیدی که ایشون کردن بر این که ما رئیس جمهور رو به رسمیت نمیشناسیم، این در حقیقت تأکیدی از طرف آرایی که با آقای احمدی نژاد داده نشده.
برنوشت صندوق توسعه سیاسی چیست؟ پاسخ را در گزارش اقتصادی روز میشنویم. مروری داریم بر روزنامه‌های امروز ایران و حبیب روشنزاده از دنیای ورزش با خبرمان می‌کند. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، ابراز امیدواری کرد که طی هفته‌های آینده طرح تحریم شرکت‌هایی که بنزین به ایران صادر می‌کنند در مجلس سنای این کشور بررسی شود. این در حالی است که همزمان شماری از بازرگانان و تجار آمریکایی در نامه‌ای به کاخ سفید واشنگتن تحریم‌های یک جانبه و بیشتر آمریکا علیه ایران را به ضرر منافع آمریکا خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
هرچند آقای رید در مجلس سنا با قاطعیت گفته این طرح فشار تازه‌ای بر حکومت ایران وارد خواهد کرد تا از دستیابی تهران به سلاح اتمی جلوگیری شود، اما مشخص نیست چقدر این طرح بتواند با موفقیت پیش رود و دومی که چقدر میتواند در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران مؤثر باشد. کوروش همایون‌پور از فعالان حزب دموکرات آمریکا میگوید این طرح هنوز راه طولانی در پیش دارد، به ویژه با مشکلاتی که حزب دموکرات آمریکا با آن روبروست. کوروش همایون‌پور:
عملی شدن و گذشتن این قانون از سنا و بعد همخونیش با اون چی که در مجلس نمایندگان گذشته، یعنی به عبارت ساده تر تبدیل شدن این به یه قانون مملکت، اولا هنوز خیلی راه در پیش داریم، چیزی نیست که به این آسونی ها به دست بیاد. در وهله دوم حزب دموکرات به علت اتفاقات داخلی، سیاست داخلی آمریکا و این مسئله انتخابات سناتور ماساچوست و غیره به قدری الان گیجه و نمیدونه چی کار داره میکنه که به نظر من بعید میاد در یه همچین شرایطی وقت زیادی صرف یه همچین قانونی بکنه.
آقای همایون‌پور که آشنا به عملکرد حزب دموکرات در آمریکاست میگوید این طرح کمکی به سیاست خارجی آمریکا نمیکند، چرا که هم بر ایران تأثیری ندارد، هم اینکه روابط آمریکا با متحدانش و یا چین و روسیه را خدشه‌دار میکند.
این فقط یک شعار سیاسیه که یه مقدار به خاطر اینکه کار دیگه ای ندارن بکنن و راه دیگه به نظرشون نمیرسه اینو مطرح کردن. خلاصه عرض کنم نتیجه عملیش به نظر من خیلی ناچیز خواهد.
اما اتاق بازرگانان آمریکا و شماری از تجار و گروه‌های بازرگانی در نامه‌ای به کاخ سفید واشنگتن که خبرگزاری رویترز بخشی از آن را منتشر کرده گفتند هر گونه تحریم‌های بیشتر یک جانبه آمریکا علیه ایران به منافع دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا آسیب می‌زند. کوروش همایون‌پور این مسئله را هم ناشی از مشکلات سیاست داخلی آمریکا می‌داند.
به اون صورت بیزنس‌های آمریکایی، شرکت‌های تجاری آمریکایی رابطه‌ای با ایران ندارن که بخوایم بگیم این توصیه‌شون برای اینی که منافع اقتصادی خودشون حفظ کنن. در حقیقت الان منافع اقتصادی هم ندارن و امید به اینی که اینا بخوان خودشون چیزی صادر کنن به ایران هم بسیار ضعیفه. در نتیجه این فقط از نظر سیاست داخلی آمریکا مهمه که اینا می‌خوان یه جور دیگه‌ای نظر خودشون رو به کاخ سفید و آقای اوباما قالب کنن.
کشورهای غربی نگران برنامه هسته ایران هستند و جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته است. ایران این اتهام را رد می‌کند.
ساعت 8:08:20.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از بررسی مناسبات واشنگتن و تهران به رویدادی مربوط به سیاست داخلی ایران می‌پردازیم. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی اعلام کرد بیانیه 17 این رهبر مخالف دولت به معنای به رسمیت شناخته شدن دولت محمود احمدی نژاد نیست. او با تاکید بر عدم سازش از سوی میرحسین موسوی گفت که او دولت برآمده از تقلب را به رسمیت نمی‌شناسد و صادقانه پیگیر حقوق و مطالبات مردم است. اعلام این موضوع در مصاحبه با سایت اینترنتی روز آیل آنلاین پس از سخنان مهدی کروبی دیگر رهبر مخالفان دولت در روز دوشنبه ابراز شد. آقای کروبی گفته بود که به دلیل تنفیذ دولت توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس دولت را به رسمیت می شناسد. زهرا رهنورد با اشاره به فشارها و تهدیدها علیه میرحسین موسوی گفت سینمان را سپر کرده ایم و برای هر گونه تیر و حمله و ترور آماده هستیم. رضا فانی یزدی عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آمریکا درباره سخنان خانم رهنورد به بهروز کارونی میگوید:
تأکید خانم زهرا رهنورد، تأکید خوب است. ایشون به عنوان همسر آقای مهندس میرحسین موسوی خوب هستش که یک نگاه دیگری رو که از درون جنبش سبز هست مطرح بکنن و اون استقامت جنبش سبز هست بر روی اهدافش. ولی در این حال فکر میکنم که تأکیدی که ایشون کردن بر اینکه ما رئیس جمهور رو به رسمیت نمیشناسیم، این در حقیقت تأکیدی است از طرف آرایی که به آقای احمدی نژاد داده نشده، ولی به این مفهوم نیستش که در سیاست روز رهبران جنبش سبز به این معنا اعتقاد دارن که رئیس ریاست جمهوری رو به رسمیت نمیشناسن و حاضر نیستن بپذیرن که در این کشور به هر حال نهاد ریاست جمهوری هستش که در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد اون رو در اختیار داره و مورد تایید تمام سایر ارگان‌های حکومت هم هست.
در روزهای اخیر برخی صحبت‌هایی می‌شد یا برخی گزارش‌های حاکی از این بودش که مذاکرات پشت پرده‌ای در جریان هست تا رهبران مخالفان یعنی آقایان موسوی و کروبی به نوعی عقب نشینی تن در بدند در قبال این امتیاز که حاکمیت دست به اقدامات مانند آزادی زندانیان سیاسی و یا بازگشایی فضای رسانه‌ای در کشور بکنه. فکر می‌کنید تا چه اندازه این گونه مذاکرات پشت پرده یا تلاش‌هایی که از سوی برخی از افراد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا داره به عمل میاد میتونه در فضای سیاسی کنونی کشور موثر واقع بشه؟
طرفداران نظام امنیتی ها در کشور تمام توجهشون معطوف به این بود که جنبش رو به خاک و خون بکشن و رهبران جنبش رو حتی اعدام بکنن. این یک پدیده بود که داشت میرفت به طرف یک درگیری بسیار بسیار خونین و رهبران جنبش سبز در پیامی که آقای موسوی در برنامه 17 خودشون دادن با توجه به نگرانی از شرایطی که در پیش بود سعی کردن باب مذاکره و مصالحه رو باز بکنن و از طرف نیروهایی هم در طرف دیگر حاکمیت جناحی از اصولگرا و حتی برخی از علمای درجه اول پیام‌هایی داده شده بود که استقبال می‌کردن از یک مصالحه و سازش و اینکه جنبش به این نقطه درگیری متقابل شدید نرسه. ولی این به این مفهوم نیستش که رهبری جنبش سبز از شعارهای خودش عقب نشینی کرده. بسیاری از شعارهایی که در خیابون‌ها داده شده بود و یا در بیانیه‌های قبلی آقای موسوی بود، امروز هم ما می‌بینیم در بیانیه 17 آقای موسوی به طور خیلی روشن و شفاف ارائه شدن و اون آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت بسیار آزادانه برای احزاب هست، فراهم کردن زمینه‌های یک انتخابات نسبتاً آزاد که همه حق به شرکت داشته باشن در اون انتخابات و حق به انتخاب کردن و انتخاب شدن. ما باید این واقعیت رو درک بکنیم که جنبش در یک نقطه معینی امروز قرار داره. یا باید از این جلوتر بره یا باید یه مقداری عقب نشینی بکنه. عقب نشینی به معنای عقب نشینی از شعارها و اهداف جنبش نیست. عقب نشینی به معنای این هستش که فضای مناسب دیگری در آینده فراهم بشه برای پیشرفت جنبش. جنبش در شرایط کنونی احتیاج به این داره که یک فضای تنفسی ایجاد بشه. دستاوردهایی رو که تا کنون داشته که اون دستاوردها هم کم نیستن تثبیت بکنه، بعد بتونه گام‌های بیشتر رو برداره به طرف جلو و هیچ کسی هم نباید انتظار داشته باشه که این جنبش یک جنبشی است برای سرنگونی و تا سرنگونی مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار هست آدم‌ها رو در خیابون‌ها نگه داره و برسونه به اون نقطه. نه، به نظر من این جنبش هستش که استمرار داره در آینده، روز به روز هم ابعادش باید وسیع‌تر بشه به جای اینکه به سر کوچک‌تر بشه و به این دلیل که ابعادش باید وسیع‌تر باشه باید خواسته‌های همه جانبه تری باشن که بتونه بیشترین اقشار و طبقات و گروه های اجتماعی رو در ایران به دور خودش فراهم بیاره.
فکر میکنید روند اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟
روند اوضاع به نظرم تا حدودی شاید رو به آرامش بیشتر باشه. یه نیروی جدی هست در جامعه ما که طرفدار آرامش هست و معتقد هستش که خشونت‌های انجام شده به اون خشونت‌ها باید جوابگو باشن بعضی‌ها. درگیری جدی خواست گروه‌های نظامی امنیتی و تمامیت‌خواه هست و حتما باید از اون پرهیز. به نظرم اگر به سراغ این سرکوب هرچه عقب‌تر بیفته، امکانات سرکوب محدودتر میشه و نیروی اقتدارگرا در انزوای بیشتر قرار می‌گیره و امکان به اصطلاح قدم‌های بعدی برای جنبش سبز بیشتر فراهم خواهد شد.
رضا فانی یزدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. دسته دیگر از انتقادها به دولت محمود احمدی نژاد به سیاست‌های اقتصادی دولت دهم مربوط می‌شود. تشکیل صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی که در لایحه بودجه 1389 کل کشور پیشنهاد شده با بدبینی شدید محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
لایحه بودجه 1389 کل کشور که یک شنبه پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پیشنهاد می‌کند که منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، دست کم 20% از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به یک صندوق توسعه ملی که مؤسسه عمومی و غیر دولتی خواهد بود واریز شود. صندوق توسعه ملی جانشین حساب ذخیره ارزی خواهد شد که در ماه 1379 خورشیدی به وجود آمد، با این هدف که اگر درآمد ارزی حاصل از نفت خام از درآمد پیش بینی شده در قانون برنامه بیشتر بود، رقم اضافی به حساب واریز شود تا وابستگی دولت به صادرات نفتی کم بشود و در همون حال در صورت فروریزی بازار جهانی طلای سیاه، ارز ذخیره شده در این حساب به داد کشور برسد. حساب ذخیره ارزی یکی از مهمترین شکست‌های اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی است، زیرا طی 9 سالی که از فعالیت آن می‌گذرد، از حدود 400 میلیارد دلار درآمد ایران از محل صدور نفت خام در طی این مدت چیزی نصیب آن نشد. طی 4 سال نخست برنامه 5 ساله چهارم از فروردین 1384 تا اسفند ماه 1387 هزینه ارزی دولت که بر پایه برنامه قرار بود به 64 میلیارد دلار برسد به 210 میلیارد دلار رسید. آیا صندوق توسعه ملی سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بدبینی خود را از سرنوشت صندوق پنهان نمی‌کند و در گزارشی می‌نویسد که دستیابی به هدف‌های این نهاد مستلزم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و نظارت دقیق مجلس بر رفتار مالی دولت است و این به گفته مرکز پژوهش‌ها در شرایط کنونی کاری است دشوار. به گفته مرکز پژوهش‌ها سرنوشت حساب ذخیره ارزی گویای این واقعیت است که مجلس به مصوبات خود پایبند نیست و دولت نیز تمایل غیر قابل مهاری برای افزایش مخارج خود از محل عایدات نفتی دارد. با توجه به انتقادهای شدیدی که محافل کارشناسی تهران در مورد چگونگی اداره منابع ارزی کشور از سوی محمود احمدی نژاد مطرح می‌کنند، رئیس جمهوری اسلامی پیش از پرداختن به صندوق توسعه ملی نخست باید از کارنامه حساب ذخیره ارزی سخن بگوید و به دلایل خالی ماندن آن بپردازد.
تنها اقتصاد نیست که با سیاست گره می‌خورد. گاه سیاست با موسیقی هم پیوند پیدا می‌کند. ارکستر 130 نفره سمفونیک تهران با شعار صلح و امید به اروپا آمده است تا در 6 شهر به اجرای کنسرت بپردازد. این ارکستر پس از شهر استراسبورگ در فرانسه شامگاه دوشنبه دومین کنسرت خود را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک پشت سر گذاشت و قرار است این برنامه در شهرهای روم، روتردام، ژنو و وین هم تکرار شود. اما همزمان با این خبر گزارش دیگری در سایت های اصلاح طلب آمده است که این سمفونی اول قرار بود با نام سمفونی انقلاب در جشنواره موسیقی فجر اجرا شود، اما همزمان با ترتیب سفر ارکستر سمفونیک به اروپا نام آن به سمفونی صلح و امید تغییر داده شد. شهرام میریان درباره برنامه شامگاه دوشنبه این ارکستر گزارشی دارد.
ارکستر پرپیشینه سمفونیک تهران با 130 تن از اعضایش به اروپا آمده است تا با شعار صلح و امید در 6 شهر به اجرای کنسرت بپردازد. پس از شهر استراسبورگ، مقر پارلمان اروپا، دومین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، که اکثرا روزهای دوشنبه هر ماه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آنجا برپا می شود، برگزار شد. در فراخوان‌هایی که از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در بروکسل و دیگر شهرهای اروپا انتشار یافته، ضمن اشاره به تشدید اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان در ایران آمده است که دستگاه رهبری ایران با اجرای این کنسرت‌ها در نظر دارد به اروپاییان نشان دهد که اوضاع در ایران آرام است. هومن شهبندی، روزنامه‌نگار مستقل در بلژیک، که از کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در تالار 2100 نفری کاخ هنرهای زیبای بروکسل دیدن کرده، به رادیو فردا میگوید اطلاع رسانی مناسبی از اجرای این کنسرت نشده بود.
در رابطه با کنسرت سمفونی تهران که در بروکسل قلب اروپا در سالن کاخ هنرهای زیبا به نام پلید بزار برنامه اجرا شد، اصلا اطلاع رسانی نشده بود و سالن تقریبا 3 طبقهش خالی بود و فکر میکنم هلوش 430-40 نفر آمده بودن در داخل سالن. اینه که اطلاع رسانی خیلی بد بود و خب ایرانیا به طور خیلی خودجوش ساعت 11 صبح بود ما فهمیدیم که یه همچین برنامه‌ای در بروکسل داره اجرا میشه، توانستیم خیلی سریع بلیت تهیه کنیم.
ولی آنگونه که در خبرها آمده بلیت های این کنسرت مجانی بوده.
بله، کلیه کنسرت رو سفارت ایران در بروکسل خریداری کرده بود و توسط خود اینها به طور رایگان توزیع شد و حتی کنسرت رایگان هم سالن 3 طبقهش به کل خالی بود.
آقای هومن شهبندی، به نام مشاهدات شما حضور ایرانی ها چگونه بود و گویا در این کنسرت مخالفت هایی هم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ابراز شد؟
به عنوان یک خبرنگار رفته بودم و الانم وظیفه خبرنگاری اینه که بتونم بی‌طرف صحبت بکنم. بله، ایرانیایی بودن که با پیراهن‌های سبز، شال‌های سبز در سالن بودند. آخر برنامه توسط یکی از ایرانیانی که در بروکسل هست، شال سبزی رو به روی مکانی که رهبر ارکستر برنامه اجرا می‌کرد قرار داد و باعث تشویق مدعوینی داخل سالن شده بود.
به باور شما آقای هومن شهبندی، در چنین شرایطی که ایران دچار آرامی هاست، برپایی چنین کنسرت هایی در اروپا و به ویژه بروکسل که مقر اتحادیه اروپا است چه معنایی میتونه داشته باشه؟
دولت خیلی دلش میخواد که یک پیامی رو برسونه که هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده. کاملا مشخص بود که یک کار نمایشی انجام شده. چرا؟ برای اینکه دولت از ایران سفارتخونه هاش دستور داده بود که بیاد تمام این کنسرت ها رو از قبل همه کل سالن رو بخره و بتونه بلیتاشو به طور رایگان پخش بکنه. و حیف که در این برهه از زمان ارکستر سمفونیک مجبور شد که برنامه اجرا بکنه.
کنسرت ارکستر 130 نفره سمفونیک تهران پس از بروکسل قرار است در شهرهای روم، روتردام، ژنو و وین هم برپا شود.
با رسیدن به ساعت 8:23:12 وقت آن رسیده است که نگاهی بیاندازیم به عنوانهای مهم روزنامه‌های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد اظهارات نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی را درباره اعلام آمارهای غیرواقعی بیکاری از سوی دولت منتشر کرده و به نقل از وی نوشته که مقامهای دولت بیکاری 30% را 12% اعلام می‌کنند. نماینده زاهدان گسترش فقر در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرده و گفته اگر کمیته امداد امام در استان نبود، معلوم نمی‌شد که چند نفر به علت گرسنگی جان خود را از دست می‌دادند. روزنامه کیهان اظهارات محمد تقی مصباح یزدی را علیه فضای دانشگاه‌های کشور منتشر کرده و به نقل از وی نوشته دانشگاه‌ها به انحرافاتی که با اهداف انقلاب سازگار نیست مبتلا هستند. روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز چهارشنبه خود با عنوان حمله به دستگاه قضا چرا، به حمله روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد و وزیر ارشاد اسلامی به قوه قضایی پس از توقیف یک نشریه هوادار دولت این اظهارات را مصداق ضرب المثل مرگ خوب است اما برای همسایه ارزیابی کرده است. تهران امروز با تاکید بر اینکه از فحوای کلام دولت مردان به نظر میرسد که آنان از برخوردهای قضایی با برخی روزنامه‌نگاران در استخدام دولت یا نشریه‌های حامی دولت چندان رضایتی ندارند و به همین دلیل به انتقاد از دستگاه قضا رو آوردند، نوشته سوال این است که اگر دولت مردان معتقدند چنین برخوردی با مطبوعات راهکار اساسی نیست یا با موازین قانونی منطبق نیست، چرا در چند سال گذشته معترض نشدند و چرا وقتی چنین رویه‌های قضایی درباره رسانه‌های همسو با دولت اعمال می‌شود به ناگهان صدای دولت مردان در می‌آید و درباره خطر دیکتاتوری سخن می‌گویند. روزنامه همشهری از مرگ یک دختر دانشجو در دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داده و نوشته ساعت 15:14 دوشنبه گذشته یک کامیون حمل مصالح ساختمانی در محوطه دانشگاه علم و صنعت دختر دانشجوی را زیر گرفت و باعث مرگ او شد. به نوشته این روزنامه کامیون در حال حمل مصالح ساختمانی جهت بازسازی ساختمان دانشکده علوم پایه این دانشگاه بود که راننده جوان آن دنده عقب شروع به حرکت کرد و در همین هنگام با میترا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر برخورد کرد که دختر دانشجو از ناحیه سر و جمجمه دچار آسیب شد و جان باخت. این روزنامه نوشته که میترا رضایی از شهر خوی برای تحصیل در رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت به تهران آمد.
روزنامه های صبح امروز ایران را شاهین بشیری برای من ورق میزد، اما حبیب روشنزاده از دنیای ورزش با خبرمان میکند.
دنیای ورزش. به دنبال اعلام نام سعیدعلی حسینی قهرمان وزنه‌برداری جوانان جهان از سوی فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی به عنوان وزنه‌بردار دوپینگی، فضای این ورزش در کشور بحرانی و پرتنش شده است. سعیدعلی حسینی که 20 سال دارد و گفته می شد جانشین حسین رضازاده در جهان وزنه‌برداری خواهد شد، اتهام دوپینگی بودن را رد می کند. او ضمن انتقاد از حسین رضازاده، رئیس فعلی فدراسیون و مربی پیشین تیم ملی، به ایسنا می گوید مورد بیمهری رضازاده قرار گرفته. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هنوز نام سعیدعلی حسینی را به عنوان وزنه‌بردار دوپینگی اعلام نکرده است و او هم به همین مسئله استناد می‌کند. کیهان ورزشی در شماره امروز چهارشنبه خود می‌نویسد حرف‌های حسینی قابل تأمل است و می‌بایست از جانب رؤسای عالی رتبه سازمان تربیت بدنی مورد بررسی قرار گیرد. شب گذشته 4 مسابقه فوتبال در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس برگزار شد که طی آن پورتسموث با وست هم 1-1 و لیورپول با وولورهمپتون بدون گل مساوی شدند. بولتون با 1 گل برنلی را شکست داد و تاتنهام با 2 گل از سد فولام گذشت. گل دوم تاتنهام به دنبال یک ضربه ایستگاهی در دقیقه 60 توسط دیوید بنتلی زده شد. تاتنهام با این پیروزی در میان 4 تیم اول جدول لیگ برتر انگلیس باقی ماند. منچستر یونایتد، آرسنال و چلسی اول تا سوم هستند. در ایتالیا تیم آ.س. روم به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور راه یافت پس از پیروزی 1 گل در خانه مقابل تیم 9 نفره کاتانیا. تیم کاتانیا در دقایق 59 و 72 دو بازیکن خود را از دست داد و 9 نفره شد. آ.س. روم در دقیقه 74 تنها گل خود را توسط دانیل دروسی به ثمر رساند.
Linea di fondo per Cerci, palla dentro, Kaká difende il pallone, aspetta l'arrivo di Derossi. Daniele De Rossi.
طرف دیگر مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با مسابقه میان میلاناسه و اودینیزه تعیین می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید بازیکنان تیم بسکتبال لیکرز لس آنجلس را به حضور پذیرفت و از آنان تقدیر کرد. لیکرز که سال گذشته قهرمان بسکتبال آمریکا شده، امسال نیز یکی از مدعیان است و در حال حاضر بهترین تیم در جدول منطقه غرب به شمار می‌رود. و در ملبورن، رافائل نادال تنیس‌باز شماره 2 جهان از اسپانیا در مسابقات اوپن استرالیا به علت درد زانو در ست سوم پیکار با اندی ماری بریتانیایی از ادامه مسابقه باز ماند و حذف شد. امروز شماره 1 جهان روجر فدرر سوئیسی برای رسیدن به نیمه نهایی با نیکولای داویدنکو از روسیه شماره 6 جهان پیکار دارد.
در پایان مجله صبحگاهی یادآوری درباره هفته نامه امروز رادیو فردا.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومن بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت‌ها یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
تا بخش بعدی خبر، نیم ساعت موسیقی از رادیو فردا.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
I'm out of the- سر بیاد، خبر دارم یار میاد.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان. اغلب پدر و مادرها که فرزندانی در سنین تینیجری دارن میگویند که میخواهند دوست فرزندانشان باشند. روانشناسان میگویند بچه‌ها دوست زیاد دارند، اما تنها یک پدر و یک مادر دارند. برای سلامت یک خانواده و رسم واضح مرزها مهم است که قبل از دوستی پدر و مادر حقیقتاً به نقش مهم خود آگاه باشند. اطفال و نوجوانان به داشتن یک حریم مشخص و روشن نیاز دارند. با آنها گفتگو کنید، نظراتشان را بشنوید، درباره دیدگاه‌هایشان فکر کنید و آنها را سبک و سنگین کنید، ولی باید برای بچه‌ها کاملاً روشن باشد که تصمیم نهایی با شماست. این نقشی است که وجدان بیدار و همچنین اجتماع به شما سپرده است و سلامت فکری برای همه اعضای خانواده را نیز به دنبال خواهد داشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری.
بودی بیا جان بدم تو بیا جان بدم،
دست چطور نفش بس نی.
بودی بیا جان بدم تو بیا جان بدم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز پسرات قد موی سرت میپرگم نورو ورت، زنگ میزنم میام پشت خطت، خیلی شروع شده سرت. وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت.
یالا یالا راست شادی، یالا یالا راست شادی، شادی شادی راست شادی، یالا یالا راست شادی، شادی شادی راست شادی.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
many people die. We need help, international help, emergency. There's no hospital, no electricity, nothing.
شما هیچ شانسی ندارید. امروز در بنبست کاملید. بهانه هسته‌ای و بهانه حقوق بشر دروغ بزرگ است.
سادگی انگار هنوزم امیدوارم.
مسافت زیادی از تو تو خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود چه مسافت زیادی از تو تو خونه من بود بستر قلب قریبم بالش شونه من بود
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید. بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دوست ندارم اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده دل من بس رفته بودم حالا که چوبش رو خوردی رفتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماردی دل من سخته میدونم این دیگه سرز نداره اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
با منی عین روز و شبانی